عزیز، امیدواریم که برنامه امروز را خوشتان آمده باشه و تانسته باشیم لحظات شاد را بر شما عزیزان فراهم بکنیم. خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستی. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
بهار نامه یارا می رفت می آرد، گلی که واکو نداغوش در برنگی به موضوع
بهار نامه. به نام خدای بهار آفرین. سلام و درود و ارادت تقدیم شما دوستان عزیز و شنونده های گرامی. خوشحال هستیم که در یک روز بهاری دیگر باز در کنار شما هستیم با برنامه بهارنامه. ما را در این برنامه همراهی بفرمایید. دیر آمدی به کلبه می بی وفا بهار، با یار آشنا نکند کس جفا بهار. در حوالی سال 1365 بود، در سالهای جنگ و جهاد در ایران و افغانستان، که شعری بهاری از مرحوم استاد خلیل الله خلیلی در نشریه کیهان فرهنگی ایران چاپ شد. استاد خلیلی این غزل را با مناسبت نوروز در محیط غربت در پاکستان سروده بود، خطاب به همزبانان ایرانی خیش. ما به جلوه های رنگین بهار در شعر کهن فارسی پرداختیم، ولی یکی از جلوه های بهار در شعر امروز فارسی ایجاد حس غربت و اندوه به خاطر یادآوری خاطرات گذشته بوده است. در میان شاعرانی که به خاطر جنگ و درگیری در کشور آواره شده بودند، استاد خلیل الله خلیلی چند شعر در این موضوع دارد که یکی از آنها همین غزل با ردیف بهار است. دیر آمدی به کلبه می بی وفا بهار، با یار آشنا نکند کس جفا بهار. با یاد بامداد تو می بود بوی مهر، عشق آفرین و مژده‌ور و جانفزا بهار. استاد خلیلی چنان که گفتیم این شعر را به همزبانان ایرانی تقدیم کرده است. از اینجا کم کم با موضوع اصلی گریز می زند. و چه گریزی بهتر از این که بعد از وصف بهار به شعر خواجه حافظ شیراز اشاره می کند و به این ترتیب کم کم وارد فضای امروز می شود. بلبل بابا وصف جمال تو می سرود، با شعر نغز خواجه معجز ادا بهار. می شد به بوی گلشن شیراز شامها بال و پری خیال مرا رهنما بهار. و به این صورت به شکل ماهرانه شاعر به شهر شیراز می آید و آنگاه با مقصود اصلی خود می پردازد که همان توصیف وضعیت جنگ است. اکنون شنیدم که در آن گلزمین شوق باریده بمب آتش و مرگ از فضا بهار. بر خوابگاه حامی صلح بشر دریغ، دشمن شعار جنگ نموده به پا بهار. آیت هنوز نعره سعدی ز بوستان، در دعوت بشر سوی صلح و صفا بهار. و البته استاد خلیلی در ادامه به وضعیت کشور و مردم خیش اشاره می کند و به این ترتیب این را یادآور می شود که در این وضعیت دلخوشی با بهار هم کم شده است. از بحر فتنه موج مفاسد کشید سر، تا خود برد سفینه ما را کجا بهار. با بی وطن مگو سخن از نرگس و سمن، از خار گو که هست به دل آشنا بهار. میبینید که در شعر شاعر متعهد امروز توصیف بهار نیز بهانه‌ای می شود برای بیان وضعیت مملکت و توصیف تاریخ و جغرافیایی که شاعر در آن زندگی می کند. و چنین است که امروز و بعد از 35 سال از سرایش این شعر نیز ما احساس می کنیم که شاعر ما را به بطن وقایع آن زمان ها می برد. مشکل فتاده بر سر مشکل به کار ما، ماییم و آستانه مشکل گشا بهار. این واپسین بیت شعر است و استاد خلیلی در آن با هنرمندی کلمه مشکل را تکرار می کند و در عین حال به حضرت امیرالمؤمنین التجا می برد. می دانیم که مشکل گشا در افغانستان از القاب حضرت علی علیه السلام است. اما این تنها بهاریه استاد خلیلی از غربت نبود. او یک شعر جالب دیگر هم دارد که شاعر تاجیک گل رخسار آن را استقبال کرده است. در برنامه دیگر به شعر گل رخسار می پردازیم و با آن شعر استاد خلیلی هم اشاره خواهیم کرد. تشکر میکنیم از همراهی سیمانه شما تا درودی دیگر. بدرود.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
زربان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امیدوار استیم جانتان جور و صحتتان سالم باشه. خوشحال استیم که باز توفیق حاصل شد تا در خدمتتان باشیم و با مدت 25 دقیقه با شما از مسائل صحی و بهداشتی صحبت بکنیم. امید شما ما را همراه باشین و انشالله ما بتانیم از نظرات و دیدگاه های شما هم استفاده بکنیم. خوبان شنونده، امروز میخواییم در مورد یکی از شایع‌ترین مریضی های بشر که کم یا زیادش در تعدادی از افراد دیده میشه با شما صحبت بکنیم که گاهن زیاد راجب او پرسیده هم میشه. آدم های مختلف و دلایل مختلف راجب این مریضی میپرسن. راجب غلظت خون یا غلیظ بودن خون. میدانیم که هر مایی به زبان ساده و عامیانه یا رقیق و آبکیست یا یکی غلیظ است. یکی از مریضی ها و اختلالات خونی در انسان میتونه اینمی مشکل غلظت یا غلیظ بودن خون باشه که علل و عوامل مختلف و فاکتورهای زمینه ساز متفاوت داره. علائم و نشانه هایی داره و اگر پیشرفته و شدید باشه میتونه مشکلات و عوارض را برای سلامت و صحت انسان خلق بکنه، مشکلاتی را که بسیار جدی است و گاهی وقتی جبران ناپذیر. اینال باید این مریضی را ما بشناسیم و برای معالجه و درمانش اقدامات لازمه انجام بتیم، برای وقایه هم همینطور. در این ارتباط امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر علی آرش انوشیروانی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض خونشناسی یا هماتولوژی و سرطانشناسی خون هستیم، تا در رابطه با موضوع قابل توجهی امی غلظت خون که گفته شد یا غلیظ بودن خون با ایشان صحبت بکنیم. جنبه های مختلف این مریضی و این مشکل صحی و طبی را میخواییم مورد بحث قرار بتیم، به خصوص عوامل ایجاد کننده، راه های وقایه و پیشگیری و همینطور راجع به اقدامات درمانی و کنترلی. امید شما هم با ما همراه باشین. این مشکل که میتونه در بسیاری از آدم ها کم یا زیادش وجود داشته باشه، در خانم ها، در آقایان، این بحثا رو با ما همراه باشین و استفاده لازمه ببرین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر سیبن و شیروانی، تشکر از اینکه محبت کردین، وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین یک معرفی کلی از امی موضوع غلظت خون برای شنوندگان عزیز ما بفرمایین. یعنی این سوال زیاد پرسیده میشه که من غلظت خون دارم ندارم، کی خون غلیظ خوانده میشه در این زمینه ها میخواییم برای ما معلومات بتین که یک تعریف و ویژگی های اینمی اختلال غلیظ شدن خونه ما و شنوندگان عزیز داشته باشیم.
به نام خدا، من سلام عرض میکنم خدمت عزیزان. امیدوار هستم که مطالبی که خدمتون عرض میکنم در ارتقای سلامت عزیزان موثر باشه. من قبل از اینکه وارد بحثی که فرمودید بشم، بخواستم یادآوری کنم که ما در خون کلن سه رده سلولی داریم. ممکن استش که گلوبولای سفید باشن که نقش اصلیشون در سیستمای حفاظتی بدن هستش و سیستمای تدافعی بدن هستش. ممکن استش که پلاکت ها باشن که نقش بسیار مهمی در سیستم انقادی بدن دارن و گلوبولهای قرمز که نقش بسیار مهمی در رساندن اکسیژن به بافتا و تغذیه بافتا میتونن داشته باشن.
بله.
هر کدوم از این رده ها ممکن استش که دچار اختلال بشن. اگر این اختلال در رده گلوبولهای قرمز باشه و تزاید بیش از حد این رده در حقیقت صورت بگیره، باعث میشه که غلظت خون به وجود بیاد.
بله.
یعنی در حقیقت میزان هموگلوبین یا میزان هماتوکریت افزایش پیدا بکنه و فرد دچار یک سری از علائمی بشه که تحت عنوان غلظت خون نام برده میشه. حالا ممکن هستش که اینها علتهای مختلفی داشته باشن. ممکن هستش که عواملی که دستن در کار هستن در ایجاد این مسئله، ما بتونیم اینا رو برطرف بکنیم. ممکن هم هستش که مجبور بشیم از درمان‌های دارویی استفاده بکنیم.
بله.
یکی از نکات خیلی مهمی که وجود داره این هستش که بدونیم که در حقیقت تعریف این غلظت خون چی هستش. ما معمولا وقتی که در آقایان میزان هموگلوبین بیشتر از 18 گرم در دسیلیتر باشه یا در خانم ها بیشتر از 16 گرم در دسیلیتر باشه، تعریف غلظت خون رو بهشون اطلاق میکنیم.
بله.
به صورت نرمال معمولا میزان هموگلوبین حدودا 12 تا 14 گرم در دسیلیتر در خانم ها هستش و در آقایون میتونیم بگیم 14 تا 16 گرم در دسیلیتر هستش. به همین میزان هم میزان هماتوکریت ممکن هستش که افزایش پیدا بکنه. باز هم جزء تعاریف در زمینه غلظت خون قرار میگیره.
بله، بسیار تشکر. پس غلظت خون به طور علمی و دقیق فقط با آزمایش و تست خون مشخص میشه، برخلاف عقیدی بعضیا که وقتی از اونا خون گرفته میشه خونشان اگه کمی روشن باشه یا تیره باشه قضاوت میکنن که این خون رقیق بوده یا خون غلیظ بوده، یا گاهی وقت ممکن است بعضی آدمای دیگه ای گپ بزنه. اینجا مشخص میشه که غلظت خون فقط با تست و آزمایش است. اینال دکتر صاحب انوشیروانی، در اینکه یک نفر غلظت خون داشته باشه فقط امی آزمایش و تست کفایت میکنه؟ امی مهم است؟ یعنی شما علائم و نشانه ها را مد نظر قرار میتین، اونا هم میتونه در تشخیص کمک کننده باشه؟
هر دوتا در کنار همدیگه هستش. خب وقتی که شخصی علائم داشته باشه، یکی از کارهای اولیه که براش انجام میشه این هستش که باید آزمایش خون بده و در این آزمایش خون ما پارامترهای مختلفی رو میایم در نظر. ممکن استش که میزان هموگلوبین باشه، عرض کردم خدمتتون، بالاتر از 18 و یا بالاتر از 16 در آقایون و خانم ها باشه، یا میزان هماتوکریت بالاتر از 56 در آقایون و در خانم ها بالاتر از 52% باشه، ما میتونیم تقریبا علت و زمینه یابی در زمینه پلیسایتمی که اصطلاح علمی غلظت خون هست رو براشون شروع بکنیم.
بله.
علائم ممکن استش که علائم به صورت مشخص ما نتونیم بگیم که بر اساس علائم غلظت خون رو، کما این که ممکنه ضعف، بیحالی و خستگی که وجود داره در افرادی که کم خونی هم دارن به صورت مشترک بشه. بنابراین اون چیزی که برای ما مهم هستش این هستش که اگر یک سری از علائمی که خدمتتون عرض می‌کنم وجود داشت، حتما آزمایشات خون تکمیلی انجام بشه و ما بتونیم ریشه یابی و علت یابی بکنیم این مشکلات.
بسیار خوب. حالا دکتر صاحب، این مشکل و اختلال در چه کسایی و در چه گروه از افرادی زیادتر دیده میشه؟ علتها و عوامل زمین ساز و با وجود آورنده اینمی حالت در خون، یعنی غلیظ شدن خون، چه چیزهایی است؟
عرض کنم خدمتتون که اگه ما بخوایم دستبندی داشته باشیم در مورد علتهای غلظت خون، خب ممکن استش که این علتهای غلظت خون اولا که به صورت واقعی باشه یا اینکه ممکنه به صورت کاذب باشه. کاذب منظورمون چی هستش؟ منظورم این است که یک فردی که دچار استرس‌های خیلی شدید و زیادی میشه، ممکنه به خاطر ترشح کردن آدرنالین بیش از حد باعث بشه میزان آب و یا پلاسمایی که در درون خون هستش به فضای میان بافتی منتقل بکنه.
بله.
و میزان هموگلوبین به صورت کاذب بالا نشون بده. از طرف دیگه ممکن هستش که واقعا میزان هموگلوبین افزایش پیدا کرده باشه. وقتی که این میزان هموگلوبین افزایش پیدا کرده باشه، ممکن هستش که این به صورت اولیه یا ثانویه باشه که بعد علتاشو پیدا کنیم.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صیب. استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. تمامی حرکات بدن ما با حمایت استخوان‌های بدنمون انجام میشه. پس با این حساب باید بگیم که استخوان‌ها بافت مرده‌ای در بدن نیستن، بلکه دارای سلول‌های زنده و فعالی هستند که مداماً در حال شکسته شدن و ساخت مجدد هستند. حالا اگر سلامت استخونهاتون براتون مهمه و حفظ تراکم استخونهاتون رو بهش اهمیت میدین، حتما باید یک رژیم غذایی سالم، درست و مناسب داشته باشید.
به نام خدا و با سلام خدمت بینندگان محترم، دکتر حسین‌زاده هستم، پزشک و دکترای تخصصی تغذیه و مبحث امروز در خصوص تغذیه و تراکم استخوان است. متاسفانه یکی از بیماری هایی که جوامع فعلی رو به شدت گرفتار کرده مسئله کمبود تراکم استخوان یا پوکی استخوان هست. اگر نگاهی داشته باشیم به عوارض ناشی از پوکی استخوان، سن بروزش، مخصوصاً گروه های ویژه‌ای که در معرض ابتلا به کمبود تراکم استخوان هستند و مبتلا به استوپروز یا پوکی استخوان میشن، بهشون نگاه کنیم، متأسفانه میبینیم میزان عوارض و در نهایت میزان مشکلاتی که برای افراد ایجاد خواهد کرد یکی از هزینه های بهداشتی و درمانی عمده رو در کل دنیا پوشش میده. کشور ما مستقل از این قضیه نیست و اگر نگاهی داشته باشیم به مخصوصا خانم‌هایی که به سنین بعد از یائسگیشون نگاه کنیم و تراکم استخوان رو بررسی کنیم، می‌بینیم که متأسفانه میزان تراکم استخوان کمبود یافته در این افراد به مراتب بالاتر از اون چیزی هست که باید وجود داشته باشه. به خاطر همین اگر برگشت داشته باشیم به دوران نوجوانی این افراد، باید در واقع دقتی داشته باشیم در نوع دریافت مواد غذایی که در دوران نوجوانی و جوانی دریافت داشتن. گفته میشه که دو دهه اول زندگی شاید بیشترین و مهمترین زمانی باشه که میتونه تراکم استخوان رو به حد ایدئال خودش نزدیک کنه. پس اگر تمایل ما به کاهش پوکی استخوان در سنین بالا باشه، باید توجه ویژه داشته باشیم به تغذیه در گروه نوجوانان، مخصوصا در گروه دختر خانوما. بیشترین برداشت کلسیوم رو ما در دو دهه اول زندگی از داخل دستگاه گوارش داریم. به خاطر همینم نیاز به کلسیوم در دو دهه اول زندگی به مراتب بیشتر هست. اون زمانی هست که ساختار استخوانی فرد شکل میگیره و این افزایش تراکم استخوانی میتونه ادامه داشته باشه تا سنین 30 تا 35 سالگی و بعد از اون شروع به کاهش تراکم استخوان میکنه، بسته به شرایط افراد و نوع رژیم غذایی اونها. پس یکی از توصیه‌های اساسی برگشت به این پیدا خواهد کرد که ما در دوران نوجوانی چگونه رژیم غذایی رو تنظیم کنیم که تراکم استخوان رو به حد اکثر خودش نزدیک کنه. اون چه من توصیه کردم همه گروه‌های نوجوانی است، خصوصاً تکیه برای دختر خانم است. یکی از توصیه‌های اصلی که در این خصوص بارزتر هست مسئله دریافت کلسیم هست. چیزی که به شکل مستمر توصیه میشه که استفاده کنیم از شیر و لبنیات، مخصوصا در گروه نوجوان ها. متاسفانه متوسط دریافت لبنیات در کشور ما نسبت به استاندارد جهانی بسیار پایین تر هست. یکی از دلایلش عدم رویکرد مناسب به مصرف شیر به اندازه کافی و همچنین لبنیات در دوران نوجوانی است. توصیه اکید ما این هست که در این دوران حداقل 3 سهم از لبنیات استفاده بشه. به عبارت ساده تر، اگر 1 لیوان شیر، 1 پیاله ماست و حدود 30 گرم پنیر رو به عنوان 1 سهم در نظر بگیریم، برای اینکه میزان کلسیم دریافتی رو به اندازه کافی فرد داشته باشه، باید از هر کدوم از اینا 1 سهم دریافت کنه، یا هر کدوم از اینا میتونن جایگزین اون سهم دیگه بشن. متاسفانه با زندگی ماشینی و استفاده از فرهنگ غربی رژیم غذایی، تمایل به مصرف لبنیات کمتر شده. استفاده کردن از نوشابه‌های گازدار در دوران نوجوانی با توجه به میزان اسید فسفوریک و فسفوری که در اون هست، از یک جنبه دیگه میتونه جذب کلسیم رو در داخل دستگاه گوارش کم کنه. اون چیزی که ما دنبالش هستیم که اپتیک یا جذب مناسب برای کلسیم در نتیجه دریافت کافی سهم‌های مختلف لبنیات باید تأمین بشه، با مصرف نوشابه هایی که حاوی اسید فسفوریک هستن، جذب اون رو کاهش خواهد داد. در نتیجه فرد رو مستعد میکنن برای اینکه کمبود کلسیم داشته باشه و در نتیجه تراکم استخوانش به اندازه کافی نباشه. کنار این مقوله ویتامین D هم بسیار مهم هست. متاسفانه بر اساس آمار ارقام موجود، ویتامین D که در جامعه ما هم هست نسبت به اون چیزی که به عنوان استاندارد در نظر میگیریم به مراتب پایین تره. عدم تماس مستقیم با نور و خورشید از یک طرف، مخصوصاً در جوامعی که با آلودگی هوا روبرو هستند و تبدیلاتی که باید در پوست برای تبدیل به ویتامین D فعال صورت بگیره عملاً صورت نخواهد گرفت از یک طرف، و رژیم غذایی که حاوی کلسیم به اندازه کافی نیست از طرف دیگه، همه اینها با همدیگه منجر به این خواهند شد که فرد از لحاظ تراکم استخوان دچار اشکال بشه و اون پیک استخوان سازی که در 2 دهه اول هست بعد تا 35 سالگی و حد اکثر خودش میرسه با اشکال مواجه بشه و به عبارتی فرد رو مواجه کنه با مشکلات بعدی از بیماری های ناشی از کاهش تراکم استخوان و استئوپروزی که میتونه متاسفانه عوارض زیادی رو برای فرد به دنبال داشته باشه.
ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه جناب آقای دکتر حسین زاده، از همراهی شما عزیزان شنونده هم با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس سپاسگزاریم. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر علی آرش انوشیروانی فوق تخصص امراض خونشناسی یا هماتولوژی و اونکولوژی در ارتباط با غلظت خون یا غلیظ شدن خون که پولیسایتیمیا خوانده میشه گفتند که میزان و اندازه کرویات سرخ یا گلوبولهای قرمز خون بر حال وقتی اندازش زیاد میشه منجر به غلظت خون میشه و مشکلی به نام غلظت خون به وجود میاره. اشاره داشتن که در مجموع کرویات سرخ گلوبولهای قرمز در آقایان زیادتر از خانم هاست و در اطفال و نوزادان هم زیادتر از بزرگسالان است و توضیح داده شد که در مجموع ما در خون خود 3 ردیف سلولی و حجرات مختلف خونی داریم: گلوبولهای سفید یا کرویات سفید، امتر پلاکت ها و کرویات قرمز یا گلوبولهای قرمز و سرخ. تزاید و میزان RBC ها زیاد شدنشان باعث غلظت خون میشه که اشاره کردیم، و تشخیص قطعی و نهایی غلظت خون و غلیظ بودن خون هم دکتر صاحب اشاره داشتن که صرفاً با تست و آزمایش است. درست از بعضی علائم و نشانه ها هم هستن، اونا هم بسیار کمک کننده است و حتما باید مد نظر باشه، اما اگر ما بخوایم که قضاوت بکنیم یک نفر غلظت خون داره یا نداره، باید تست شوه، آزمایش شوه، بعد از او اقدامات معالجوی و مراقبتی و کنترلی برای او صورت بگیره. عدد ها و ارقام هم اشاره داشتن که اینجا تکرار نمی کنم، بسیار مهم است که به هر حال با نظر دکتر معالج اگر مشکلی وجود داشته باشه پیگیری شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب انوشیروانی، اینمی علت ها و عوامل خلق کننده و با وجود آورنده غلظت خون دقیقا و مشخصا چی چیزهایی است؟ مثلا راجع به دخانیات، استعمال سیگریت و چلم و اینها سخن زیاد گفته میشه و درستم هست، دیگه علت ها و فاکتورها کدام ها هستند؟
ما وقتی که میخوایم در مورد علل بحث بکنیم، علل اولیه هستن که مغز و استخوان کنترل خودش رو از دست میده و همینطور داره خونسازی بیش از حد انجام میده. خب این کنترل بیش از حدی که داره انجام میشه، میزان هموگلوبین بیش از حد داره بر ما بالاتر میبره.
بله.
یا ممکن استش که این به صورت ثانویه باشه. مثلا افرادی که سیگار میکشن به خاطر اینکه میزان اکسیژن خونشون کاهش پیدا میکنه، افرادی که در ارتفاعات دارن زندگی میکنن، افرادی که در معرض بیش از حد مونوکسید کربن هستن.
بله.
افرادی که اختلالات ریوی دارن، افرادی که اختلالات مادرزادی قلبی دارن، به خاطر اینکه خون در حقیقت وریدی و شریانی با هم دیگه مخلوط میشه و اکسیژن کافی در اختیار بافت قرار نمیگیره، ممکن استش که باعث ایجاد غلظت خون بشه.
پس کسایی که مراجعه میکنن، اگه شک به غلظت خون شوه که خونش ممکن است غلیظ باشه، باید به طور کامل از جهات مختلف بررسی شوه. دکتر صاحب، یعنی او علت هایی که مشخصا باید بررسی شوه که آیا اولی است، پرایمری هست، یعنی یک عملکرد نادرست در مغز استخوان وجود داره که او بیرویه کرویات سرخ تولید میکنه و با وجود میاره، یعنی ثانویه است، سیکنری است، به این معنی که یک علت دیگه، یک مریضی دیگه وجود داره در بدن که باعث غلظت خون شده. پس بسیار مهم است که علت یابی شوه، بعد از او بر حال اقدامات لازم صورت بگیره. اینال دکتر صاحب، علائم و نشانه ها گرچه گفته شد به طور کلی، میخوایم بگوین که دقیقاً چی چیزهایی است؟
همونطوری که قسمت اولم خدمتتون عرض کردم، علائم ممکن استش که کاملا اختصاصی نباشه، ممکنه با خستگی، ضعف، بیحالی، احساس گیجی، ممکنه وقتی که مراجعه میکنم ما نگاه که میکنیم به بیمارمون، میبینیم رنگ و روش خیلی سرخ شده.
بله.
ممکن استش که احساس بکنه که نوک انگشتاش یا اینکه دور لبهای بیمار حالت کبودی پیدا کرده. و یکی از علامت هایی که خیلی جالب هستش و در این بیماری وجود داره این هستش که وقتی که استحمام میکنن، بعد از استحمام بدنشون یه خارش خیلی شدید پیدا میکنه.
بله.
یک سری از علائم هستش که ممکن هستش که به صورت اختصاصی هم براشون مطرح بشه و دلایلش هم به این صورت هستش که در حقیقت وقتی سیالیت خون در درون رگ ها مختل میشه و این اون چیزی که ما بهش میگیم غلظت خون یا ویسکوزیته در اصطلاح علمیش هستش، افزایش پیدا میکنه، باعث میشه که خونرسانی به اعضای مختلف بدن دچار مشکل بشن و این خونرسانی بیشتر در مویرک ها ممکن استش که دچار اختلال بشه و خب مستظر هستید که این مویرک ها رک های اصلی هستن که در بعضی از ارگان اندام های بدن مثل مغز، مثل کلیه و حتی ریه ها خونرسانی ها رو دارن انجام میدن. وقتی که خونرسانی در درون اونها درست انجام نمیشه، باعث میشه که فرد نتونه تمرکز بکنه، نتونه در حقیقت علائم دیگه مثل سردرد، سرگیجه یا حتی منگی براش به وجود بیاد.
بله.
ممکنه شب نتونه خوب بخوابه. وقتی که شب نتونه خوب بخوابه، خب صبح میخواد کارهای خودش رو انجام بده، به خصوص اگه کارهای خیلی دقیق که نیاز به تمرکز داره رو نتونه با تمرکز دقیق انجام بده.
بسیار خوب دکتر صاحب، کسایی که غلظت خون دارن، آیا واقعا خونشان رنگین تر و تیره تر هم میشه واقعا؟ یعنی ربطی نداره این دو چیز با هم؟
خب این یه سوالی هست که همیشه از میپرسن خیلی از بیمارانمون که به دلایل مختلف میش میدن، میگن که وقتی که میخواستن نمونه خونمونو بگیرن واقعا رنگش تیره تر بود، پس ما غلظت خون داریم. من خدمتتون عرض کنم که خب میزان اکسیژن خون هستش که تعیین کننده هستش، یا بهتره بگم یکی از عوامل اصلی تعیین کننده هستش که رنگ خون به چه صورتی باید باشه.
بله.
رنگ خون در سرخ رگ‌ها خب روشن‌تر هستش، رنگ در سیاه رگ‌ها. ما میتونیم اینجوری بگیم که خب هر کسی که خون تیره تری داره قطعاً دچار غلظت خون نیست، ولی شاید باید بگیم که اگر غلظت خون وجود داشته باشه، باعث میشه که رنگ خون هم تیره تر بشه. بنابراین صرفا از روی رنگ خون نمیتونیم که قضاوت بکنیم که آیا فرد غلظت خون داره، علتش چه چیزی میتونه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. وقت دیگر نداریم، ادامه بحث میگذاریم برای جلسه بعد. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما عزیزان شنونده هم بابت همراهی تان سپاس و امتنان. انشالله که بحث در جلسه بعد با ما همراه باشین. شما را هم به خدای منان میسپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
شما خوبان، صدای ما را از مشهد مقدس رادیو دری میشنوین. با ما همراه باشید. هفت سین
نوروز میشناسم به هفت سینش ولی یه چند من میباب میدی بدی سندت به یاد عاشقی دلدادگی هر وقت سینی بر کنارش میکتی.
به نام خداوند بزرگ و مهربان. سلام دوستان عزیز و ارجمند، روز و روزگار بر شما خوش. سال نو، سال 1400 هجری خورشیدی بر شما و همه عزیزانتان خجسته و پیروز باد.
هنوز هم خورشید که طلوع می کند خجالت می کشم اگر خواب مانده باشم و عذاب وجدان تا غروب مرا رهانه می کند. شب که می شود به خودم وعده می دهم فردا روز دیگری است و من به لطف و رحمت خدا زندگیش خواهم کرد. پدرم همیشه می گفت طلوع را اگر نبینی مابقی روز لذت دیدن ندارد و من با طلوع خورشید هر روز معجزه آفرینش خداوند را با تمام وجود درک می کنم.
طبق رسم ایرانیان مسلمان، سفره‌های هفت سین با برکت دعای سال نو و خواندن قرآن نورانی می شود. رسم است که پدرکلان و مادرکلان بالای دسترخوان هفت سین نشسته و برای اعضای خانواده قرآن می‌خوانند و کوچکترها را دعا می‌کنند. سپس پدرکلان فال حافظی می‌گیره و برای اهل خانه قرائت می‌کنند. وقتی سال تحویل میشه اعضای خانواده با گفتن شاد باش همدیگر را در آغوش میگیرن و کلانترها پیسه های نو و متبرک شده بین صفحات قرآن را به کوچکترها ایدی میدن. تمام این تکاپوها برای رسیدن یک لحظه است.
با نام و یاد خداوند، با سلام به شما شنونده گرامی، من محمد زواد اعلمی، کارشناس فرهنگ عامه، درباره مراسم دیرپای نوروز و سفره هفت سین گفتگو می کنم. اومدیم سر این قولی که داده بودیم در مورد هفت سین صحبت کنیم. سبزه در باور مردم خضر بوده، مردی سبز پوش که مظهر دانایی نامیرایی است. سبزه نمودار خرمی است و تراوت. در بارگاه امیران 12 ستون به نشانی 12 ماه سال می افراشتند که در هر کدام یکی از حبوبات را کشت می کردن. گندم، جو، عدس، ارزن، برنج، نخود و بنا به رویش اون تخمین می زدن که برای اون سال کدام کشت مناسب تر است. سبزینه انداختن که بیشتر با عدس و گندم است یادگار آن روزهاست. هوم یا هومه گیاهی بوده به نام افدرا که آلکالوئید آن شبیه آدرنالین است، با سمیت کمتر در کوههای ایران و افغانستان می روید. در عهد باستان نوشیدنی آن را در جشنها و آیین‌ها سود می بردن. بهار که می آید درختان لباس نو برتن می کنند. تغییر لباس مردم نیز به تبعیت از طبیعت است که هر جا می نگرند کوه و دشت سبز است و ارغوانی و رنگارنگ. ضمناً هر گلی نماینده ماهی، مثلا بنفشه فروردین، مرزنگوش اردیبهشت، سوسن خرداد، زنبق مرداد و ریحان شهریور. دومین از هفت سین سنجد هست. بومی آسیای غربی و مرکزی افغانستان، جنوب روسیه، قزاقستان تا ترکیه و ایران، در آمریکای شمالی نیز گونه از آن معرفی شده. عصاره سنجد ضد درد و التهابه، برای تحکیم استخوان‌ها نیز مفیده. آرد سنجد که از کلیت اون، یعنی پوست و مغز و هسته به دست میاد، با شیر گاو و گوسفند و با شیر نارگیل مخلوط میکنن. آجیل بچه ها در قدیم بوده و بسیار مفید. بوی برگ و شکوفه های درخت سنجد محرک عشق و دلدادگی است. سنجد مثل زلزلک و دارای همون خواصه. سنجد سرشار از ویتامین های آ و بی است. پیران قدیم توصیه میکردند که درختان رو نندازیم. درختان وقف مردم هست و بعضی مثل توت بی صاحب هنوز هم درختان زیارتگاه رو مردم بخشی از اونها رو مقدس میدنن، مخصوصا همین سنجد و انجیر رو.
دوستان عزیز، شما میتونین برنامه های رادیو داری و برنامه ویژه نوروزی ما هفت سین را از سایت رادیو داری با آدرس parsude.com/dari هم شنونده باشین.
همچنین شما دوستان خوب ما میتونین این برنامه را از طریق اپلیکیشن ایران صدا که روی گوشی های همراهتان دارین هم بشنوین. هر روز ساعت 9:30 صبح و وقت افغانستان.
۳۸۲۶ در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان.
لحظه تحویل سال که به دنبالش بهار می آید و نشانه هایش را می آره.
حالا سال نو، طلوع و نماد آفتاب بر سر سفره هفت سین ماست. از ذهنم میگذرد چیز شبیه معجزه. کاسه سماق را از دخترم میگیرم، در سفره میگذارم و به خنده میگویم معجزه خداوند را در کاسه ریخته ای؟ دخترم میخندد. قبلترها برایش گفتم از معجزه هر روزه خدا، از طلوع خورشید.
سماق یکی دیگر از اقلام دسترخوان هفت سین است که نماد طلوع خورشید و رنگ زندگی به شمار می آید. سماق درختی است که میوه های خوشه شکل و به رنگ سرخ و قهوه ای دارد. طعم آن در ابتدا گس بوده و بعد از رسیدن ترش می شه. این میوه پس از کوبیدن به عنوان مصالحه همراه غذا مصرف می شه. سماق آخرین سینی است که به دسترخوان هفت سین میره. در ضرب المثل هم آمده و سماق مکیدن حکایت از دعوت کسی به بردباری و صبر داره. سماق سمبول عشق، مهر و پیوند دل هاست. سماق نشانه فرشته بهمن است و نماد باران. یکی از دلایلی که سماق را بر سر دسترخوان هفت سین استفاده می کنند خواص و کاربرد آن هست. سماق برای دندان درد مفید هست. اشتها را تحریک می کنه، لثه را تقویه می کنه و پاک کننده معده و برای بیماران دیابتی و قند مفید است.
پدرم درست می گفت که رسم و آیین های ایران همه در علم ریشه دارن و هیچ کدام بی اصالت نیستن.
عدد هفت عدد نامیرایی، جاودانگی و کمال است و برای ایرانیان جایگاه ویژه‌ای دارد. سماق نشان برکت آشپزخانه و پخت و پز است.
این سفره سفید رنگ حرمت دارد. سکوت من، سریقه همسرم، دعای مادرم و ذوق و شوق دخترم، همه و همه ابراز این حرمت است.
در دسترخانه سفید رنگ هفت سین که نماد گستردگی جهان، پاکی و سفید بختی است و ایرانیان به این بهانه برای خود و همه مردم جهان آرزوهای نیک می‌خواهند. سماق نماد چاشنی و محرک شادی در زندگی به شمار میره، اما بغیر از سماق در دسترخانه هفت سین خان نوروزی اجزای دیگری هم داشته. در این میان تخم مرغ نماد زایش و آفرینش است و نشانه ای از نطفه و نژاد.
نبشایم مبارک عید دنیا بیایید نمایم بیایید نمایم دل از کی نبشاریم مبارک عید دنیا مبارک عید دنیا مبارک عید دنیا با جمله وطن داران مبارک عید دنیا با جمله وطن داران مبارک عید دنیا چشمی مست دلدار با دل نقش تو باشد با لب نام تو بسیار گرفتارم گرفتار ده چشمی مست دلدار با دل نقش تو باشد با لب نام تو بسیار مبارکی دتانیار مبارکی دتانیار با جمله وطن داران مبارکی دتانیار با جمله وطن داران مبارکی دتانیار
این آدم ها که معجزه را غیر ممکن می دانن، مگر نمی دانن خورشید هر روز صبح طلوع می کند و خداوند در هر آستانش معجزه می کند؟ کاش یک روز صبح از خواب کهنه برخیزند، پنجره را باز کنند تا هوای شب برود و نسیم صبح به خانه قلبشان وارد شود. آنگاه نفس عمیق می کشند، امید در جانشان متولد می شود و بی صبرانه منتظرند فردا از راه برسد، آنها بیدار شوند و معجزه خداوند را در طلوع خورشید تماشا کنند.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند برنامه هفت سین، تشکر از اینکه تا این لحظه با ما بودین. تا حضور دیگر، خداوند مهربان پشت و پناهتان.
شما عزیزان برنامه‌های رادیو دری را مشنوین از مشهد مقدس. اطفال نازنین بیش از این منتظر نمیمانیم و برنامه خودشان شاپرک تقدیمشان میکنیم. ای آفریننده این بهار زیبا، ای خالق دشت و دریا، تو هستی دانا و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. با تمام طفلای خندرو، با تمام کودکان شاداب و سرحال میهن اسلامی افغانستان و همه اطفال مؤدب و فامیده میگیم سلام. بازم براتون سال نو تبریک میگم. یک دعا میکنم شما هم آمین بگین. خدا جان امسال سالی باشه سراسر برکت و خوشی و سلامتی. دوستای خندنده روزای بهاری، دلتان شاد شاد، لبایتان پر از خنده و شادی، روزایتانم پر از خوشی باشه. اینا آرزوهای ما برای تک تک شما قندلک است. راستی برنامه خودتان شاپرک هم شروع شده. از پالی رادیو شور نخورید. چقدر؟ خب 15 دقیقه دیگه. از اینکه ما با شما هستیم بسیار خوشحالیم. طرف ساعت سعی کنین. زمان استاد نمیشه که شما قتال میتین. زود پیمکویتان رای کنین دیگه. دل نزنین که چی نوشته کنین. از 15 دقیقه که قرار است با شما باشیم و همین زودی چند دقیقش تیر شده. هرچی که دلتان شد بر ما نوشته کنی. شمارای پیامک ما هم ایست. در ایران 3-3-0-8-2-0-2-2-6 و در افغانستان 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. ای کی میتونه باشه؟ سرای کنین تلفن رو بردارم. بله بفرمایید.
سلام خاله جان.
سلام جان خاله. حمید جان توستی؟
بله خاله جان حمید هستم. عیدتون مبارک باشه.
تشکر
عزیزه. سال نو تبریک.
از توم تبریک باشه.
تشکر.
من شو خانه تون تلفن کردم و کلگی تبریکی گفتم، ولی خودت خواه بودی جان خاله.
بله خاله جان تو بازی زیاد کرده بودم، بسیار مانده شده بودم، باز بیخی مزود خواه بود.
خب کار خوبی کردی عزیزه.
خاله جان
جان عزیزه،
مادر جانم نمیمونه که اید کدن خانه تان بیایم. نمیفهم که ایچه قسم اید است دیگه.
خب جان خاله بخاطر این ویروس کرونا است دیگه، کسی خانه کسی اید کدنی نمیره. ولی همی که بخاله تلفن کردی بر ما تبریک گفتی، امی خیلی بر ما اهمیت داره.
از راستی میگین؟
بله.
شما از نامدن ما جگرخون نشده؟
پشتت که بسیار دق شدم عزیزم. اگه ای کرونا نمی بود خودم خانه ایتان می آمدم. ولی جان خاله باید کلگی مسئل سیر رایت کنیم دیگه.
بله.
تا بخیر امسال دیگه از دستی ویروس بلا بردن خلاص شویم. نه عزیزم جگرخون نشدم.
وای خاله جان بخی از دلم کپ زدیم. یادتون هست سالی که من خوارم آمدیم؟ چی کارا که نکردیم؟ خیلی برم خوشتر شد. وای چه چکلیت های مزداری خریده بودین شما اون سال.
خوشتر
که دیگه نگم دیگه.
عزیزم حمید جان جد خالی استمیالی در روی میز چکلیت و کلچه ماندگیست، ولی فقط به اویی که برنمود است.
آخه هیچ رفت آمدی نیست دیگه عزیزه.
راش میگی خاله جان.
جان
خیلی خوش شدم که صدای تو نشنیدم.
جور باشی جان خاله. با کل اگه سلام برسن هر
جان. اجمل خاله جان شما چرا قوار خطا هستین؟
آخه قند خاله ما سر برنامه هستم که خودت تلفن کردی.
سر برنامه شاپره؟
بله عزیزم. همیالی صدای طفلای داخل خانه مشنوند. میتونی سلام بگویی، تبریک بگویی.
وای بچه‌شم حتما، چقدر خوب. سلام طفلای داخل خانه، عید نوروز بر شما تبریک باشه، سال نوتان مبارک. عیدیاتون رو زود خرج نکنین.
همین
نگاه کنین. چی شده خاله جون گپ بدی زدم؟
همین جان وقتی رفت آمدی نباشه باز طفلا ایدی از کجا جمع کنن عزیزم؟ مردم کلکی به خاطر رایت مسائل سیگ خانه ششتن.
خدا جان راست میگه خاله جان اون چشم نبود.
مگم خودت ایدی جمع کردی که به طفلا میگی ها؟
نه خیلی نه خاله جان، فقط پدر جان و مادر جان برم ایدی دادن. امین خالص.
خیلی گپ داشته با بود، قبول داری؟
بله. خب بچه‌اش میگم طفلی قندون مراقب سلامتیتان باشین با امان خدا.
ای گپت بسیار خوب بود، تشکر جان خاله. با امان خدا.
با امان خدا.
خدافظ. راستی که یادش بخیر، حمید خورزادیم از دوستای عزیز، من بسیار دوستش دارم. ایدا همیشه پیش ما بود ولی چه کنم که ای ویروس بلا برده بلای جان کلگی شده. شما شدیدی؟ صدای خنده است ولی اینجا که کسی نیست، من مهمانی ندارم. کسی اینجا است؟ من صدای خنده شما رو نشنوم. بابا کسی اینجا خنده میکنه؟
بله ما بوده بعد کلچجار هستم.
بعد چاکلت هستم.
بله بله از که طولی شما سر گپ آمدین؟
از زمانی که خاطر ما جمع شد که کسی به سراغ ما دا بیایه و ما را دا بخوره.